بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه پنجم، صفحه 13، قسمت اول، موضوع علم اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير انصاره واعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. قبل از شروع بحث جدید مجدداً اشاره‌ای به نقشه کتاب الاساس داریم. سابقاً عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید مشتمل بر چهار مطلب بود: نیاز به علم و اصول، تعریف علم و اصول، موضوع علم و اصول و تبویب علم و اصول. دو مطلب اول یعنی نیاز به علم و اصول و تعریف علم و اصول گذشت. به مناسبت تعریف علم و اصول با تعریف مشهور از علم فقه هم آشنا شدیم. دو مطلبی که باقی مونده و انشاءالله در این جلسه با اون خواهیم پرداخت، موضوع علم و اصول و تبویب علم و اصول هست. همونطور که مستحضر هستید، هر علمی برای خودش دارای موضوعی هست. البته یک بحثی که در مراحل بعدی علم اصول با اون مواجه خواهیم بود اینه که آیا هر علمی لزوماً باید دارای موضوع باشد یا نه. اونجا بحث خواهد شد که مشهور معتقدن هر علمی نیازمنده به موضوع هست، بعضی هم معتقدن نه، علم نیازمنده به موضوع نیست، برای ایجاد وحدت میان مسائل مختلف یک علم وحدت حق غرض کفایت میکنه. منتها مستحضر هستید خیلی از علوم، برای بسیاری از علوم موضوعاتی ذکر شده. مثلا موضوع علم صرف کلمه هست، موضوع علم نحو کلمه و کلام، موضوع علم طب بدن انسانه، موضوع علم ریاضیات عدد و موضوع علم فیزیک مواد هست. سر موضوع علم و اصول نظرات متعددی وجود داره. اون نظری که معروف هست، البته به تعبیر دقیقی که جناب مصنف در متن کتاب دارن منسوب به مشهور هست، موضوع علم و اصول ادله اربعه هست، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل. در علم و اصول از هر دلیلی که امکان داشته باشه در مسیر استنباط شرعی، استنباط حکم شرعی به کار بیاد و جنبه دلیلیت و حجیت داشته باشه، در علم و اصول از اون بحث میشه. و اونهایی که دانشمندان علم و اصول این امکان رو در اونها میبینن، اینها رو در ادله اربعه خلاصه میکنن، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل. البته این که موضوع علم و اصول کتاب، سنت، اجماع و عقل هست به این معنا نیست که تمام آیات قرآن در مقام استنباط حکم شرعی کاربرد داره یا هر روایتی به هر گونه ای میتواند مستند حکم شرعی باشد یا هر اجماعی و یا هر ادراک عقلی میتواند مستند حکم شرعی باشد، بلکه این چهارتا که به ادله اربعه معروفن، اینها در علم اصول روشون بحث میشه که کجای اینها به چه مقدار و چگونه در مسیر استنباط حکم شرعی قابل استناد هستند. پس موضوع علم و اصول طبق نظری که به مشهور نسبت داده شده ادله اربعه هست، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. از این چهار تا به منابع فقه هم گاهی تعبیر میشه که جناب مصنف در متن کتاب به اون اشاره کردن. البته انشاءالله در کتاب مرحوم مظفر، در اصول الفقه مظفر، خواهید دید که ایشون از ادله اربعه به مصادر الفقه تعبیر میکنه. از مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه هم در کتاب القوانین المحکمه جلد 1 صفحه 47 از ادله 4 به ادله الفقه تعبیر شده. و اگر دقت داشته باشید در قبسی که جناب مصنف برای این درس آوردن، مرحوم شیخ مفید از ادله 4 با اصول الاحکام شرعیه تعبیر کردند. پس اینها 4 تا تعبیر متفاوت بود پیرامون ادله 4، یکی منابع فقه، مصادر فقه، ادله فقه و اصول احکام شرعیه که در تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه هست. تا اینجا عبارت رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع علم الاصول. یبحث فی علم الاصول عن الادله التي يمكن ان يعتمد عليها في اثبات الاحکام الشرعيه. در علم اصول بحث می شود از ادله ای که ممکن است تکیه شود بر آن ادله در مقام اثبات احکام شرعی. نکته ای که در این عبارت هست کلمه یمکن رو جناب مصنف با یه دقتی در متن داخل کردن. این تعبیر به امکان اشاره داره به این که هر چیزی که در علم اصول از آن بحث می شود به ضروره حجت در مقام استنباط نیست، ممکنه در مقام استنباط به کار برود یا نرود. پس علم اصول جایگاهی است که در اون ادله مورد بررسی قرار می گیرن. ممکنه بعضی از چیزها رو ما در علم اصول بررسی کنیم و دلیلیت و حجیتش در مقام استنباط حکم شرعی برای ما ثابت بشه، مثل خبر واحد، مثل اجماع محصل، مثل ادراکات قطعی عقلی و توضیحاتی که خواهد آمد. اما ممکن است ما ادله‌ای رو در علم اصول مورد بحث قرار بدیم اما نهایتا نتیجه بگیریم که اینها در مقام استنباط حکم شرعی اعتباری ندارند. مثلا ما از قیاس بحث خواهیم کرد، در همین کتاب الاساس پیرامون قیاس بحث خواهیم کرد، پیرامون استحسان و مصالح مرسله که 3 تا از ادله است که اهل سنت در مقام استنباط حکم شرعی از اونها استفاده میکنند. اینها رو جناب مصنف در صفحه 305 تا 309 این ادله رو که اهل سنت قبول دارن، این ادله رو ما در علم اصول بحث خواهیم کرد و نهایتاً ثابت خواهیم کرد این ادله در مقام استنباط حکم شرعی اعتباری ندارند. خب این یه نکته. ادامه عبارت رو ببینیم. و لذالک جعل المشهور من الاصولیین موضوع علم الاصول على ما نسب الیهم الادله الاربعه. به همین خاطر، یعنی به خاطر این که ما در اصول به دنبال بحث از چیزهایی هستیم که امکان دارد در مقام استنباط حکم شرعی به کار برود، تشخیص مشهور اصولی این است که اینها در 4 تا قابل خلاصه کردن هست. به همین خاطر قرار دادند مشهور از اصولیین موضوع علم اصول را طبق نسبتی که به آنها داده شده موضوع علم اصول رو ادله 4 قرار دادن. دقتی که مصنف دارن اینه که ایشون میفرماید این که ادله 4 موضوع علم اصول باشه و این نظر مشهور باشه، این که نظر مشهور این است برای من احراز نشده. البته جماعت این رو به مشهور نسبت دادن، ما هم عرض کردیم علام و نسب الیهم، اینها جزه اینها نظر مشهور اینه طبق نسبتی که داده شده. خب ادله 4 چیا هستن؟ و هی الکتاب، یعنی آیات قرآن، و سنه، منظور از سنت در منابع فقه 3 چیزه. یکی قول معصوم علیه السلام، چه پیامبر باشد چه اهل بیت علیهم السلام، و فعل معصوم و تقریر معصوم. البته بعضی مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه متوفای 1209 هجری در کتاب انیس المجتهدین فی علم الاصول جلد 1 صفحه 202 ایشون می فرمایند حدیث قدسی هم ملحق به سنته. حدیث قدسی چیه؟ جناب مرحوم آیت الله مشکینی در کتاب اصطلاحات الاصول و معظم و ابحاثها صفحه 141 می‌فرمایند: الحدیث القدسی کلام الله تعالی غیر المنزل على سبیل تحدی و تعجیز. حدیث قدسی کلام پیغمبر نیست، کلام خداست، نازل شده بر پیغمبر ولی جزء قرآن نیست، تحدی ندارد، هماور طلبی ندارد. سواء ان نقله المعصوم عن الله بواسطه الملک ام نقله من الكتب السماویه الماضیه. خواه این کلام الهی رو پیغمبر به واسطه وحی الهی برای مردم نقل کنه یا نه اون رو از کتب آسمانی پیشین نقل کنه، پس سنتی که جزء ادله اربعه هست، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی معصوم در مقابل یک حادثه سکوت کرده باشن که این سکوت معصوم ازش تعبیر به تقریر معصوم میشه، و یکی هم حدیث قدسی. البته عامه چون اعتقادی به مرجعیت اهل بیت علیهم السلام ندارن، اونها سنت رو که جز منابع فقه میدونن، منظورشون قول، فعل و تقریر خصوص پیامبر اکرم هست. پس وحی الکتاب، این ادله اربعه، یکیش کتابه یعنی قرآن کریم، یکیش سنتی که توضیحش عرض شد، یکی اجماع است و دیگری عقل، که انشاءالله توضیح اینها به تفصیل در سر جای خودش خواهد آمد که اجماع به چه معناست، چند قسم، کدوم قسمش جزء ادله قطعی است، کدوم قسمش جزء ادله ظنی است، و آیا در مسیر استنباط حکم شرعی دارای اعتبار هست یا نیست. و قد یعبر عنها به منابع الفقه ایزن، گاهی تعبیر می شود از این ادله اربعه به منابع فقه همچنین. این ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر تعبیر به ادله اربعه، به منابع فقه هم تعبیر میشه. خب نکته بعدی که باید عرض کنیم، پس موضوع علم و اصول طبق نظر مشهور شد ادله اربعه. کلمه اربعه که معناش واضحه، به معنای چهارگانه است، اما کلمه ادله جمع دلیله. پس ما وقتی میگیم موضوع علم اصول ادله اربعه است، ادله اربعه هم کتاب، سنت، اجماع و عقله، یعنی عرض کردیم الکتاب و دلیلون، السنت و دلیلون، الاجماع و دلیلون، و العقل و دلیلون. حالا صحبت اینه که اینی که ما میگیم کتاب دلیل است و دلیل هم جمعش ادله است، این دقیقاً به چه معناست؟ دلیل چه تعریفی داره در علم و اصول؟ مستحضر هستید که در علم منطق دو تا تعریف عمده برای دلیل وجود داره. تعریف اولی که برای دلیل وجود داره منطبق بر همون قیاسه، یعنی به مجموعه صغرا، کبرا و نتیجه در علم منطق میگن دلیل. به تعبیر رایج قول مؤلف من قضا یا یستلزم لذاتهی قولا آخر، کلامی که تشکیل میشه از چند قضیه که منتج از قضیه‌ای دیگر را، به تعبیر دیگه همون قیاس، یعنی به مجموع صغرا، کبرا و نتیجه میگن دلیل. و شما در عرف عام هم مستحضر هستید، میگن شما برای این حرفتون چه دلیلی دارید، یعنی یه استدلالی بیار، یه صغرایی، یه کبرایی بچین و یه نتیجهی بگیر. پس اصطلاح اول در علم منطق به مجموعه صغرا، کبرا و نتیجه میگن دلیل یا بهش میگن قیاس. در اصطلاح دیگری در علم منطق به خصوص حد وسط یا حد اوسط در قیاس میگن دلیل. حد وسط یا حد اوسط همون جزئی است که هم در صغرا موجوده هم در کبرا، و در صغرا و کبرا عیناً باید تکرار بشه، اینو بهش میگن حد وسط یا حد اوسط. پس دو اصطلاح ما در علم منطق داریم. اون تا ما وقتی عرض میکنیم کتاب دلیل است، به معنای اول منطقی نیست، چون معنای اول منطقی باید یه صغرایی باشه، کبرایی باشه، یه نتیجه باشه. به مجموعه صغرا، کبرا و نتیجه میگن دلیل. اما ما وقتی میگیم قرآن دلیل است، نه یعنی قرآن صغرا، کبرا و نتیجه است. اصطلاح دومی هم که برای دلیل ذکر شد در علم منطق، به خصوص حد وسط میگن دلیل. این اصطلاح هم بر کتاب، سنت، اجماع و عقل صدق نمی کنه. منتها مراجعه کنیم به اینجا ببینیم در علم اصول هم دو تعریف برای دلیل ارائه شده. یک تعریف رو در اینجا باهاش مواجه هستیم، تعریف دیگر رو در صفحه 239 در ابتدای قسمت 42 از کتاب با عنوان تعریف و دلیل ظنی و امکان و تعبد به، اونجا در دو سطر، در سطر سوم از متن درس با تعریف دیگری از دلیل مواجه هستیم. اگر ملاحظه بفرمایید اونجا صفحه 239 جناب مصنف می‌فرماید هناکه معنن آخر لدلیل عندهم، دلیل در نزد اصولیین معنای دیگری هم دارد، منتها تو بحث دلیل ظنی معنا رو داره، و هو الحد الاوسط لثبوت الاکبر للاصغر تعبدا من الشارع. پس در باب ادله ظنیه ما وقتی میگیم دلیل، منظورمون این تعریفه. حالا با مفهوم این تعریف فعلا کاری نداره، فقط غرض این بود که اشاره کنیم که دلیل یک اصطلاح دیگر هم در علم اصول داره، مربوط به باب ادله ظنی است. اون تا تعریفی که اینجا ما برای دلیل داریم، و این تعریف، تعریف مشهور و متداولی هست در کتاب‌های اصولی قدیمن و جدیدن، این تعریف رو دوستان ما انشاءالله باید این تعریف رو حفظ کنن. مثل تعریف علم اصول، تعریف علم فقه که حفظ کردید، این رو هم به محفوظاتتون اضافه کنید، چون تعریف مشهور و رایجی هست. ولا يخفى ان مرادهم بالدليل هنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. از این کلمه ما يمكن التوصل فيه، التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، این مقدار تعریف دلیل است از دیدگاه اصولیین. این مقدار رو دوستان عزیز باید حفظ کنند. می‌فرماید مخفی نماند که مراد اصولیین از دلیل هنا، یعنی در اینجا، یعنی اولا در علم اصول اون دو تا اصطلاح منطقی مراد ما نیست، ثانیا در اینجای علم اصول، یعنی در بابی که ما به کتاب میگیم دلیل، به اجماع میگیم دلیل، به سنت میگیم دلیل، به عقل میگیم دلیل، در اینجا دلیل به این معناست. و الا فسیعتی در اون صفحهی که عرض کردیم که دلیل اصطلاح دیگری هم دارد، البته مربوط به باب ادله ظنی است. خب حالا تعریف مشهوری که از دلیل اینجا وجود داره، ما یمکن التوسل به صحیح نظر فیه الى مطلوب خبری، این دقیقا منظور از این تعریف چیه؟ اجمالا عرض کنیم کلمه الى مطلوب خبری این متعلق است به کلمه التوسل. کلمه التوسل هم به معنای وصوله، به معنای رسیدنه، چه اینکه در بعضی از تعاریف به جای کلمه توسل شما کلمه وصول رو میبینید. ما یمکن الوصول به صحیح نظر فیه الى مطلوب خبری. دلیل چیزی است که اگر به صورت صحیح در آن نظر شود، ما را به یک مطلوب خبری میرساند. منظور از مطلوب خبری، منظور از مطلوب همون حکم شرعیه. منظور از مطلوب خبری یعنی همون حکم شرعی که مجتهد از آن خبر میدهد. یعنی ما وقتی میگیم کتاب قرآن دلیل است، یعنی مجتهد وقتی تأمل صحیح میکند در قرآن، به مطلوب میرسه، یعنی به حکم شرعی میرسه و از اون حکم شرعی به ما خبر میده.
اخبار از اون حکم شرعی هم به وسیله فتواست، یعنی با فتوایی که میده یک گزاره خبری رو در اختیار ما قرار میده که مثلا الخمر حرامون. عبارتو ببینیم: ولا یخفا ان مرادهم بالدلیل هنا، پوشیده نیست که منظور اصولیین از دلیل در اینجا چیزی است که امکان دارد رسیدن به سبب، بابای سببی است، به سبب نظر صحیح در آن، امکان داره با نظر صحیح در آن چیز ما رو به یک مطلوب خبری برساند. صحیح النظر در حقیقت اضافه صفت به موصوف است، یعنی النظر صحیح. پس دلیل چیزی است که اگر تأمل صحیح، نظر صحیح در آن شود، ما رو به یک مطلوب خبری، یعنی به یک حکم شرعی میرساند. ای، این ای حرف تفسیره، میخواد مطلوب خبری رو تفسیر کنه. ای الی الحکم الذی یخبر عنه بعد النظر فی الادله، یعنی به حکمی که خبر داده می شود از آن بعد از نظر و تأمل در ادله و کشفه عند الفقیه، یعنی فقیه به این ادله مراجعه می کنه، حکم الهی رو که همون مطلوب و غایت مطلوبه فقیه از مراجعه به ادله است، این رو کشف می کنه و از آن به ما خبر می دهد. خب کلمه نظر رو دوستان اگر بخوایم با دقت بیشتری معنا کنیم، در صفحه 163 کتاب یه قبسی داریم از مرحوم محقق طارمی، متوفای 1325. ایشون اونجا نظر رو معنا کرده، میفرماید ان نظر عبارتان ان ترتیب امور معلومه و هی صغرا و الکبرا لتحصیل المجهول و هو النتیجه. نظر یعنی همین صغرا و کبرا چیدن، یعنی شما ادله رو ملاحظه میکنید، صغرا کبرا میچینید بعد از تأمل در ادله و به یک حکم شرعی میرسید و از اون حکم شرعی به دیگران خبر میدید. خب در ادامه مصنف میفرماید به هر حال این ادله چهارگانه‌ای که ما اینها رو بحث میکنیم حالاتی دارند. ما در علم اصول از حالات این ادله چهارگانه بحث میکنیم، البته نه هر حالتی، نه هر ویژگی، از حالاتی که در استنباط حکم شرعی مؤثر باشد. مگر میشه کتاب، سنت، اجماع و عقل حالاتی داشته باشند که در استنباط حکم شرعی تأثیر نداشته باشه؟ بله، بعضی از حالات یا بعضی از مباحث پیرامون ادله اربعه دخلی در استنباط حکم شرعی نداره. مثلا اینکه سور قرآنی، اینها، این نامگذاری سور قرآنی توسط پیامبر اکرم بوده یا توسط اصحاب بوده، توسط چه کسی صورت گرفت، تعداد آیات قرآن چند تاست، اینها هیچ کدوم تأثیر در استنباط حکم شرعی ندارند. بنابراین اگر هم ما در علم اصول از ادله اربعه بحث میکنیم، از حالاتی از ادله اربعه بحث میکنیم که در استنباط حکم شرعی دخیله. مثلا آیات قرآن حالات مختلفی داره، از لحاظ دلالت بعضی از آیات قرآن ظاهره، یعنی دلالتش ظنیه، بعضی از آیات قرآن نسه، یعنی دلالتش قطعی و صد درصدیه. خب تو علم اصول ما بحث میکنیم آیا فقط آیاتی که نس هستن در استنباط و حکم شرعی میتونن به کار برن، یا آیات قرآن در حد ظهور هم باشند میتونن مستند حکم شرعی قرار بگیرن. در باب روایات هم همینطور، در باب روایات هم، روایات هم گاهی، چون روایات حکایت از قول، فعل و تقریر معصومه، اصل قول معصوم اون کلامی است که راوی از امام صادق علیه السلام شنیده، منتها روایاتی که الان در دسترس ماست اینها قول معصوم نیست، اینها حکایت از قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصومه. خب سنت حالاتی دارد، بعضی مواقع قول معصوم با خبر واحد برای ما حکایت شده، گاهی با خبر متواتر برای ما حکایت شده. پس سنت حالات مختلفی دارد. در علم اصول بحث می شود که آیا سنتی که با خبر واحد حکایت شده باشد در مقام استنباط حکم شرعی معتبر است یا نه؟ آیا سنتی که با خبر متواتر در برای ما حکایت شده باشد در استنباط حکم شرعی معتبر است؟ پس حکایت سنت یکی از احوال سنت که گاهی حکایتش با خبر واحد، گاهی با خبر متواتر. پس از این حالاتی که در استنباط حکم شرعی دخیل ما بحث میکنیم. حالا اینکه خبر واحد چیه، خبر متواتر چیه، ظاهر چیه، نص چیه که ما در توضیحاتمون عرض کردیم، اینها فعلا ممکنه برای شما قدری مبهم باشه، اشکالی نداره، چون اینها رو انشاءالله به تفصیل در آینده خواهیم خواند. و کیف ما کان فان هذه الادله هي ما يبحث في علم الاصول عن احوالها الدخيله في اثبات الاحكام الشرعيه. به هر حال این ادله چهارگانه ای که عرض شد همون چیزهایی است که بحث می شود در علم اصول از حالات آنها، حالاتی که دخیل است در اثبات احکام شرعی. این عبارت کیف ماکان هم یک دقتی درش خابیده، و اون اینکه در اینکه ما ادله استنباط حکم شرعی رو محصور در چهار چیز بدانیم، کتاب، سنت، اجماع و عقل، مناقشه ای موجود است. بعضی این حصر رو قبول ندارن، میگن ادله و منابع بیش از چهار تاست. جناب مصنف با این کلمه و کیف ماکان خواستن نشون بدن هم در اینجا مناقشه‌ای هست و هم ما قصد ورود به این مناقشه رو نداریم. خب تا حالا عرض شد موضوع علم اصول منسوب به مشهور اینه که ادله اربعه است، و عرض کردیم ادله اربعه هم از حالاتیشون که در استنباط حکم شرعی دخالت داره ما بحث میکنیم. چهارمین مطلبی که ما در تمهید کتاب الاساس باش مواجه هستیم بحث تبویب مباحث علم اصول. تبویب در لغت یعنی باب بندی یک مطلب، یک علمی رو ما باب بندی کنیم، تقسیم بندی کنیم. بوبت الاشیاء تبویبا یعنی جعلتها ابوابا متمیزه. کتاب المصباح المنیر جلد 2 صفحه 65. مستحضر هستید که دانشمندان هر علمی در هر کتابی به گونه ای خاص و متفاوت مباحث علم رو مطرح میکنن. یک کسی مباحث علمش رو 2 قسم میکنه، یکی 4 قسم میکنه. لحاظا شما میبینید همین کتاب های نحوی، مثلا کتاب هدایه رو ملاحظه کنید، تقسیم بندی و طرح مباحثش با کتاب صمدیه متفاوته، در حالی که هر دو علم نحو هستند. حالا یه مثالی عرض کنیم. مثالم اینه که شما یه قطعه زمین 200 متری رو به 4 تا مهندس عمران بدید، بگید ما میخوایم یه خونه با این مشخصات داشته باشیم، شما نقشه بکشید. میبینید هر مهندسی یه نقشه متفاوتی برای پیریزی این ساختمون پیشنهاد میده و هیچ اشکالی هم نداره. دانشمندان علم اصول هم به گونه های متعدد و متفاوتی مباحث علم اصول رو تقسیم بندی کردن. رایج ترین تقسیم بندی که برای مباحث علم اصول در کتاب ها متعارف هست یک تقسیم ثنائیه، یعنی تقسیم دوتاییه. مباحث علم اصول رو تقسیم میکنن به مباحث لفظیه یا مباحث الفاظ و مباحث عقلیه. کتاب کفایه رو که مستحضر هستید در آینده با اون مواجه خواهید شد بر اساس همین تقسیم مشهور نوشته شده، یک جلد مباحث لفظیه و یک جلد مباحث عقلیه. پس تقسیم مشهور و تبویب مشهور برای علم اصول سنایی و چهارتایی. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه ایشون یک پیشنهادی دادن برای طرح مباحث علم اصول که علم اصول رو در یک مقدمه چهار باب و یک خاتمه ارائه کنند. خود ایشون عمرشون کفاف نداد که یک دور علم اصول رو بر اساس این تبویب جدید بنگارند. منتها شاگرد ایشون مرحوم مظفر رضوان الله علیه متوفای 1383 ایشون مدعی هست در ابتدای کتاب اصول فقهشون که انشالله در سنوات بعدی باهاش آشنا خواهید شد، ایشون در ابتدای کتاب در پاورقی معتقده که من این کتاب رو طبق منویات استادم محقق اصفهانی نوشتم. البته یه تفاوت‌های ریزی در بین این تبویب مرحوم مظفر و تبویب مد نظر مرحوم محقق اصفهانی به چشم میاد. علایت حال شما کتاب الموجز رو با تبویب مشهور میبینید، کتاب کفایه رو با تبویب مشهور میبینید، اما کتاب اصول مظفر تبویب رباعی محقق اصفهانی رو پیاده کرد. تبویبی که شما در این کتاب الاساس میبینید با دو تا تبویبی که عرض شد متفاوت. یک تبویب خماسیه، یک تمهید داره، یه مقدمه، پنج باب داره. ایشون مسائل رو در پنج باب مطرح کردن که با هم خواهیم دید: مباحث الفاظ، مباحث ادله قطعیه، مباحث ادله ظنیه، مباحث اصول عملیه و تعادل و تراجیح. البته جناب مصنف در کتاب المنهاج فی مبادئ الاجتهاد صفحه 208 دو تا تبویب دیگر هم علاوه بر تبویبی که خودشون در الاساس اعمال کردن، دو تا تبویب جدید دیگر هم در کتاب المنهاج صفحه 208 ایشون پیشنهاد دادن. یکیش یه تبویب خماسیه پنجتاییه، یکیش یک تبویب ثلاثیه، در سه باب معتقدن میشه مباحث علم اصول رو پیگیری کرد. البته مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه هم در کتاب بحوثون فی علم الاصول جلد یک صفحه 57 و 62 یک تبویب جدیدی برای علم اصول پیشنهاد دادن و خودشون این تبویب رو در کتاب حلقات پیاده کردند. این هم یک تبویب. پس مجموعاً تبویب مشهور، تبویب مرحوم محقق اصفهانی، تبویب شهید صدر و تبویب مصنف در کتاب و دو تبویبی که ایشون در کتاب المنهاج فی مبادئ الاجتهاد دارن، اینها تبویب‌هایی است که اجمالاً میشه به اونها اشاره کرد. خب جناب مصنف قبل از اینکه تبویب خودشون رو اعلام کنن میفرماین علم اصول، مباحث علم اصول از یک نظامی پیروی میکنن که اجزایش با هم مرتبطن و میشود بر اساس این ارتباط بین اجزا مسائل علم اصول رو منظم کرد. اما ما در کتاب الاساس فعلا در صدد بیان این روابط و منظم کردن مباحث علم اصول بر اساس این روابط نیستیم. اینجا میخوایم در یک تبویبی، میخوایم غرض ما اینه که علم اصول رو ارائه کنیم. اون دقت ها انشاءالله مال کتاب های بعدیه. ان لعلم الاصول نظاما مترابط الاجزاء يمكن ان ننظم ابحاثه على اساسه. همانا برای علم اصول نظامی است که اجزاش با هم مرتبط است و می توان منظم کرد مباحث علم اصول رو بر اساس همین نظام. الا ان ما نريده في هذا المقام، اما اون چیزی که ما در این مقام و در این کتاب به دنبالش هستیم، من بیان نظامهی تبویبن لمباحثه، اون نظامی که ما میخواییم اینجا مطرح کنیم به این شکله. اولا ما یه مقدمهی خواهیم گفت، در اون مقدمه پیرامون حکم شرعی بحث میکنیم.
هو ان نقدم بحثاً عن الحکم شرعی. پس کتاب علی‌الاساس یه مقدمه دارد، مقدمه فقط پیرامون حکم شرعیه. حکم شرعی رو تعریف میکنیم، متعلق حکم شرعی رو میگیم، موضوع حکم شرعی رو معرفی میکنیم، تمام مباحث در مقدمه پیرامون حکم شرعی هست و این مقدمه رو شما در کتابهای دیگه به ندرت میبینید که ابتدا به بحث از حکم شرعی پرداخته باشن. منتها سر این که جناب مصنف ابتداءن بحث رو از حکم شرعی شروع میکنن چیه؟ اگر دقت داشته باشید، یک عنصر کلیدی و مشترک در تعریف علم اصول و علم فقه وجود داشت و اون حکم شرعی بود. شما در تعریف علم فقه ملاحظه کردید الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه. کلمه احکام رو شما در تعریف علم فقه باهاش مواجه بودید. در تعریف علم اصول هم فرمودن هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. باز با کلمه احکام مواجه هستید. پس حکم و احکام یک کلید واژه است که هم در تعریف علم فقه است، هم در تعریف علم اصول و هم انشاءالله اگر به صفحه 445 همین کتاب قسمت 79 بحث اجتهاد اگر مراجعه کنید، این کلمه در تعریف اجتهاد هم وجود داره. صفحه 455 خط اول رو ببینید، الاجتهاد و فلاصطلاح قد عرف به انه استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل زن بالحکم الشرعی. پس چرا جناب مصنف پیش از ورود به مباحث علم و اصول اول پیرامون حکم شرعی بحث میکنن؟ چون کلمه حکم شرعی هم در تعریف فقه هست، هم در تعریف اصول هست، هم در تعریف اجتهاد. ما هی مدام ندا میدادیم که علم و اصول برای استنباط حکم شرعیه. خب قبل از اینکه وارد علم اصول بشیم باید بدونیم حکم شرعی چیه که ما به دنبال ابزارهایی برای استنباطش هستیم و این یک نکته بسیار دقیقی که جناب مصنف بهش ملتفت بودن و این زحمت رو کشیدن. پس نقدم بحثاً عن الحکم الشرعی ثم نأتی به مباحث الالفاظ. بعد از مقدمه‌ای که پیرامون حکم شرعیه می آوریم مباحث الفاظ رو. عنوان بعدی باب اول میشه مباحث الفاظ. دقت داشته باشید الفاظ همون جوری که تو منطق خوندید دال بر معانی هن. منتها ما در علم اصول از هر لفظی بحث نمی کنیم، از الفاظی بحث می کنیم که دال بر حکم شرعی باشن. پس اگر ما از الفاظ در علم اصول بحث میکنیم، به ماهیه دوالون لفظیتون علال حکم شرعی ازشون بحث میکنیم. لذا ببینید مصنف چی میفرماید. سمه یعنی بعد از بحث از حکم شرعی که به عنوان مقدمه است، نأتی به مباحث الالفاظ به ماهیه دوالون لفظیتون علال حکم شرعی و متعلقاته. بعد از مقدمه‌ای که در حکم شرعی داریم ذکر می‌کنیم مباحث الفاظ رو از این دیدگاه که اینها داله و لفظی بر حکم شرعی و متعلقات حکم شرعی هستن. دوال جمع داله. متعلقات حکم شرعی هم انشاءالله در همون مقدمه‌ای که باهاش مواجه هستیم اونجا خواهیم گفت. ما یه حکم شرعی داریم، یه موضوع حکم شرعی، یک متعلق حکم شرعی و یک متعلق المتعلق برای حکم شرعی داریم، در اونجا باهاش آشنا خواهیم شد. پس باب اول شد مباحث الفاظ، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه. چون خواهیم گفت ادله‌ای که ما در استنباط حکم شرعی داریم همه یک جور نیستن. بعضی از ادله ادله قطعی هستن، بعضی از ادله ادله ظنی هستن. پس شما روی ثم نأتی به مباحث الالفاظ، رو مباحث الالفاظ میتونید بنویسید باب اول. ثم نتعرض لمباحث الادله القطعیه، روش بنویسید باب دوم. و الظنیه، روش بنویسید باب سوم. علل حکم شرعی، ادله قطعی و ظنی بر حکم شرعی. بعد از اینها دوستان میدونید در بعضی از مباحث فراوان اتفاق میفته، گاهی مجتهد میره سراغ استنباط حکم شرعی، برای استنباط حکم شرعی نه دلیل قطعی پیدا میکند نه دلیل ظنی، و این فراوان در مسائل و موضوعات جدید و مستحدث اتفاق میفته. اگر به هر علتی مجتهد دستش از ادله بر حکم شرعی خالی شد، باید چی کار کنه؟ خواهیم گفت که در اینجا اصول و قواعدی عقلی و شرعی وجود داره به نام اصول عملیه که پناهگاه مجتهد است در جایی که مجتهد دلیلی قطعی یا ظنی بر حکم شرعی نداشته باشه. این میشه مباحث اصول عملیه، میشه باب چهارم ما. و بعد از ذالک، یعنی بعد از بحث از مباحث ادله قطعی و ظنیه، نبحث عما يعين الوظيفه عند فقد الادله على الحكم الشرعي و هو ما سمي بالاصول العمليه. بعد از مباحث ادله قطعی و ظنیه بحث میکنیم از چیزهایی که مشخص میکند وظیفه را، یعنی وظیفه مجتهد را، هنگام فقدان دلیل بر حکم شرعی. و این اصول و قواعدی که وظیفه رو برای ما مشخص میکنن اسمشون چیه؟ سمیه بالاصول العملیه، بهشون میگن اصول عملیه یا ادله فقاهتیه یا فقاهیه، که انشاءالله در آینده اشاره خواهیم کرد. خب این شد چهار تا باب. باب پنجمی هم در کتاب وجود داره و اون پدیده تنافی بین ادله هست. گاهی شما میبینید بین ادله تنافی وجود داره، گاهی بین احکام تنافی وجود داره. بحث تنافی و تعارض رو انشاءالله در باب جداگانهی به نام باب تعادل و تراجیح فرا خواهیم گرفت. حالا چرا بهش میگن تعادل، چرا بهش میگن تراجیح، انشاءالله سر جای خودش خواهد آمد. و بعد هذه المباحث کلها ننتهی الى مباحث تعادل و تراجیح، وارد مباحث تعادل و تراجیح میشیم. لعلاج ما قد یظهر من التنافی، برای معالجه تنافی که گاهی به چشم میخورد بین الادله و الاصول و الاحکام. پس گاهی ما بین ادله، گاهی بین اصول عملیه، منظور از اصول اصول عملیه است، و گاهی بین احکام شرعی دچار تنافی و منافات میشیم. پیش پیش برای شما عرض کنیم تنافی بین ادله و همچنین تنافی بین اصول عملیه رو اسمشو میذارن تعارض، اما تنافی بین احکام رو اسمشو میذارن تزاحم. پس گاهی دو دلیل یا دو اصل عملی با هم منافات دارن در یک موضوعی، به این تنافی میگن تعارض. و گاهی دو تا حکم شرعی در برای یک مکلف با هم منافات پیدا میکنن که این پدیده رو بهش میگن پدیده تزاحم، که انشالله هر کدوم از اینها رو در درس‌های جداگانه‌ای در آینده بررسی خواهیم کرد. و ینبغی ان نختم جمیع المباحث، ایشون خاتمه‌ای هم در کتاب دارن که کتاب المجز و کتاب اصول الفقه این خاتمه رو نداره. از اختصاصات کتاب الاساس در مرحله آشنایی و شناخت، و اونم اینه که ایشون دو درس یا دو قسمت از قسمت‌های پایانی کتاب، یعنی قسمت 79 و قسمت 80 رو به مسئله اجتهاد و راه‌های تحصیل اجتهاد و فرمول عملی و پیاده کردن اجتهاد بر فروعات فقهی اختصاص دادن. چون قرار است مباحثی که ما در طول سال در علم اصول می‌خونیم اینا به درد اجتهاد بخوره، جناب مصنف در اون دو درس اخیر کتاب هم اجتهاد رو توضیح میدن و هم نشون خواهند داد انشاءالله که این قواعدی که خوندیم چطوری و در کجای مسیر استنباط و اجتهاد به کار ما میاد. و ینبغی ان نختم جمیع المباحث بالتعرف علی الاجتهاد بما انه طریق استخدام المباحث الاصولیه اثباتا للاحکام الشرعیه، و شایسته است که ختم کنیم تمام مباحث علم اصول رو با آشنایی با اجتهاد. چرا که اجتهاد به ما انه هم میخوره به اجتهاد،
چرا که اجتهاد طریقه کاربرد مباحث اصولی است برای اثبات احکام شرعی. خب ایشون اجمالاً دوباره به صورت نموداری به مباحث علم کتاب الاساس اشاره میکنن و علاهذا ذو نجعل للاساس في علم الاصول مقدمه في الحكم الشرعي و خمسه ابواب. باب اول مباحث الفاظ، باب دوم ادله قطعیه، باب سوم ادله ظنیه، باب چهارم اصول عملیه، باب پنجم تعادل و تراجی و خاتمه هم در بحث اجتهاد که این بنمایه نمودار کتاب الاساس رو همه دوستان باید انشاءالله برای تسلط هرچی بیشتر بر مباحث حفظ کنن. خب یه سری هم به تطبیقات این درس بزنیم. همونجوری که مستحضرید هر درس سه تا تطبیق داره. چون هنوز ما وارد مباحث علم اصول نشدیم، طبیعتاً تطبیقی که ثمره‌ای در علم فقه داشته باشه فعلا نداریم. تطبیق اول اینه، همونجوری که ما عرض کردیم ما در علم اصول ادله‌ای که امکان دارد به درد استنباط حکم شرعی بخوره رو میاریم وسط، دونه دونه اینها رو بحث میکنیم. اونهایش که به درد بخوره میگیم به درد بخوره، اونهایش که به درد نخوره میگیم به درد نخوره. مثل اینکه شما میبینید بعضی از مؤسسات 30 نفر کارمند میخوان اما 60 نفر رو پذیرش میکنن، اینها رو بررسی میکنن، از بین اینها اونهایی که به درد بخورن جدا میکنن، اونهایی که به درد کارشون نمیخوره اینها رو جواب میکنن. خب در تطبیق اول جناب مصنف به چند مورد از قواعدی که در علم اصول بحث میشود و به درد استنباط حکم شرعی میخورد، یعنی نهایتا ما در علم اصول ثابت خواهیم کرد اینها به درد استنباط حکم شرعی میخورن، چند مورد از اینها رو ایشون نام برده. فعلا از محتوای این موارد چیزی نمیگیم چون اینها رو انشالله به تفصیل در آینده خواهیم خون. اجمالا با عناوین اینها ذهن شما آشنا بشه. الاول ان حجیت خبر الواحد و حجیت ظواهر القرآن و الاستصحاب من القواعد الاصولیه التي يعتمد عليها الفقيه في اثبات الاحكام الشرعيه. حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر و استصحاب از قواعدی است که در علم اصول بحث میشه، در نتیجه این خروجی رو میده به فقیه و فقیه میتواند تکیه کند بر اینها در اثبات احکام شرعیه، چون اعتبار اینها در علم اصول ثابت شد. در تطبیق شماره 2 جناب مصنف 2 مورد از ادله‌ای که در علم اصول محل بحث و مناقشه هست که آیا اینها در استنباط و حکم شرعی اعتبار دارند یا ندارند، به 2 مورد از اینها که محل مناقشه هست ایشون اشاره کرده. اختلف الاصولیون فی صحت الاعتماد علی الاجماع و شهرت الفتوائیه فی مقام استنباط الاحکام شرعی. اصولیون اختلاف دارند در این که آیا می شود اعتماد کرد بر اجماع و بر شهرت فتوایی در مقام استنباط حکم شرعی یا نمی شود اعتماد کرد. مصنف برای مواردی که در علم اصول ثابت می شود که قابل اعتماد نیست مثالی ذکر نکرده. شما می تونید برای این موارد 3 مثال رو در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. جناب مصنف در صفحه 305 کتاب 3 مورد از مواردی که از قواعدی که به درد استنباط حکم شرعی نمیخورن رو ایشون ذکر کرده. یکیش قیاسه، یکیش مصالح مرسله و یکی استحسان. اینها رو عرض کردیم یادداشت کنید تا شما برای هر 3 مدلش مثال داشته باشید. 1 قواعدی که اعتبارشون ثابت میشه در علم اصول، 2 قواعدی که اعتبارشون محل مناقشه و بحثه، 3 قواعدی که قطعا در استنباط حکم شرعی جایی ندارن. این عناوینی هم که در این 2 تا تطبیق اومده، یکی خبر واحدی که ظواهر قرآن، استصحاب، اجماع و شهرت، اینها فعلا نگرانی بابت این که نمیدانید اینها چه هستن نداشته باشید، چون طبیعی هست و ما فعلا اینها رو فقط به عنوان مثال ذکر کردیم که ذهن شما با اینها آشنایی اجمالی پیدا کنه. تطبیق 3 که جناب مصنف دارن تطبیق بسیار بسیار مهمیه. سابقا عرض کردیم منسوب به علمای اخباری است که معتقدند در استنباط حکم شرعی علوم ادبی کفایت می کند و نیازی به تحصیل علم و اصول نیست. پس اگر از شما پرسیدن چه کسانی منکر نیاز به علم و اصول هستند، میگید علمای اخباری. پس یکی از شبهات علمای اخباری برای انکار علم و اصول اینه که علم ادبیات ما را کفایت است. جناب مصنف در این تطبیق میخوان به این شبهه اخباری ها، بدون اینکه اسمی از آقایون اخباری بیارن، میخوان به این شبهه جواب بدن. ایشون روایتی رو در این تطبیق میارن و بحث میکنن که هر کسی صرف بلد باشه نحو بلد باشه به هیچ وجه نمیتونه از این روایت با همون قواعد صرفی و نحوی حکم شرعی رو استخراج کنه. ببینیم با هم. الثالث، روا شیخ الطائفه محمد ابن الحسن الطوسی رحمه الله، جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه متوفای 460 هجری، نقل میکنن به اسنادهی با سندی که خودشون دارن و اینجا نیومده، عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره قال، با سند کاری نداریم، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل ینسا تکبیرت الافتتاح قال یعیدو. زراره میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم در مورد مردی یا کسی که تکبیرت الاحرام نماز رو فراموش کرده، این نمازش چه حکمی داره؟ حضرت میفرماید یعید و اعاده میکند. خب این روایت در اختیار شماست. خب شما اگر از تمام علوم اسلامی آگاهی داشته باشید به غیر از علم و اصول، میخوایم ببینیم اگر از تمام علوم اسلامی، از رجال و لغت و صرف و نحو و بلاغت اطلاع داشته باشید ولی از علم و اصول بی خبر باشید، آیا میتونید حکم شرعی از این روایت استخراج کنید یا نه؟ شما اگر علم رجال بلد باشید نهایتش میتونید بگید شیخ طوسی موثق، ابن ابی عمیر موثق و این سند سند قابل اعتمادی، نهایتش اینه. اگر علم صرف رو خیلی خوب بلد باشید نهایتش اینه که میگید سألت و فعل ماضیه، ابا جعفر، اب از اسماء سته است، فرض کنید رجل مثلا جامده، ینسا فعل مضارع است، مثلا چه نوع اعلالی درش اتفاق افتاده، تکبیرت الاحرام مثلا وزنش چی، افتتاح مصدر باب افتعاله، همزش همزه وصله، قاله فعل ماضیه در اصل قبله بوده شده قاله، یعیدو فعل مضارعه به معناشم اینه که اعاده میکند جمله خبری. علم و صرف بلد باشید نهایتش اینها رو میتونید بید. علم نحو بلد باشید نهایتش که مید اینه که میتونید اعراب کلمات رو مشخص کنید، سألتو فعل و فاعل، ابا مفعولون به، جعفر مضافون الیه، اب ان حرف جر، الرجل مجرور به حرف جر و همینطور بری جلوتر، قال فعل و فاعل، یعید و مقول قول. اما ما با یک سری سوالاتی مواجه هستیم که هیچ کدوم از این علومی که عرض شد پاسخگوی این سوالات نیست. اگر کسی از شما سوال کنه آقا آیا این که حضرت فرمود نمازش را اعاده می کند یعنی اعاده کردن نماز واجبه یا مستحبه، اینو با هیچ علمی از علوم متعارف غیر از علم اصول نمیشه جواب. علم صرف هیچ موقع نمیگه این مستحب اعاده نماز، کسی که تکبیرت الاحرام رو فراموش کرده نماز رو باید اعاده کنه یا بهتر اعاده کنه، علم صرف و نحو پاسخگو نیست. بر فرض این که بگویید واجب اعاده کنه نمازش رو، آیا این وجوب وجوب فوریه، یعنی باید فوراً نمازشو اعاده کنه، یا وجوب فوری نیست؟ اگر بگوییم اعاده نماز واجب است، آیا یه بار باید نمازشو اعاده کنه یا چند بار باید اعاده کنه؟ این با سوالیه که علم صرف و نحو پاسخگو نیست. بر فرض علم صرف و نحو همه این سوالات رو پاسخ بده، اگر در عین این که این روایت موجوده روایتی معارضه با این داشته باشیم در روایت دیگری آمده باشد، اگر کسی تکبیرت الاحرام رو فراموش کرد نیازی به اعاده نماز نیست، اون روایت با این روایت میشه روایت متعارض. خب در موقعی که دو روایت با هم تعارض دارن، خب جناب عالم صرف ما باید چیکار کنیم؟ نمیدونیم. آقای نحوی باید چیکار کنیم؟ نمیدونیم. آقای لغوی باید چیکار کنیم؟ نمیدونیم. تنها علمی که در صدد تأسیس قواعدی برای این سوالاتی است که ما سوال کردیم که آیا یعید داله بر وجوب یا استحباب، اگر وجوب وجوبش فوریه یا غیر فوری، آیا باید یک بار تکرار بشه یا چند بار، اگر روایت متعارضی داشت چه باید کرد، تنها علمی که تأسیس شده برای ایجاد قواعدی برای پاسخگویی به این سوالات و حل این معضلات فقط و فقط علم اصول هست. بنابراین اگر کسی علم اصول رو فرا نگیره تا نهایت علوم ادبی رو هم پیش رفته باشد، ممکنه الفا جملات رو بفهمه، اما حکم شرعی رو با این ریزکاری ها به هیچ وجه نمیتونه از این روایات استخراج کنه. فإن من تعرف على غیر اصول الفقه من مبادع الاجتهاد، هر کسی که غیر از اصول فقه از مبادی اجتهاد را فرا گرفته باشد، قد یقدر، مثلا ممکن است بتواند، علا ان یحکم به وساقت روات روایه به علم رجال، ممکنه علم رجال رو فول باشه، به واسطه علم رجال حکم کند به ثقه بودن راویان این روایت که در سند ذکر شدن، او یفهم معناها علی مستوی تحلیل صرفی و تحدید لغوی او یعربها، یا نه اگر علوم ادبی رو بلد باشه میتواند بفهمد معنای این روایت را در سطح مباحث صرفی و در سطح مباحث لغوی، یا نهایتا اعراب و جایگاه کلمات رو مشخص کنه. ولکنه لا یستطیع ان یجیب، اما نمیتونه به این سوال جواب بده، به ان قوله علیه السلام یعیدو هل یدل علی الوجوب او علی الاستحباب، آیا این که حضرت فرمود یعیدو ای دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب داره، و علی وجوب الاتیان بالفور او عدمهی، اگر دلالت بر وجوب داره آیا دلالت بر وجوب انجام فوری اعاده داره یا انجامش فوری نیست، و علی المرت او تکرار، آیا اعاده دلالت میکنه بر این که اعاده یک بار لازم است یا چند بار باید اعاده بشه. غیر از علم اصول هیچ علمی نمیتونه پاسخی به این سوالات. کما لا یستطیع ان یجمع بینها و بین ما یعارضها، چه این که نمیتواند جمع کند بین این روایت و بین روایات معارض این روایت اگر معارضی داشته باشد، و کل ذالک، تمام این عدم پاسخگویی ها لعدم العلم به قواعد اصول الفقه، به خاطر اینه که این آقا قواعد اصول فقه رو یاد نگرفته، فقط ادبیات و لغت و علم رجال رو فرا گرفته. پس این تطبیق پاسخی است به اخباریونی که معتقدن دانستن ادبیات و رجال و اینها برای استنباط حکم شرعی کفایت میکنه. و الحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.